بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله المعصومین. سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. هدیه پیشگاه حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا، سرافرازی و عزت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، طول عمر با عزت مقام معظم رهبری، قبولی طاعات و عبادات همه روزداران جمع حاضر، صلوات بر محمد و آل محمد اهدا بفرمایید. یکی از عواملی که باعث میشه روزه انسان دچار مشکل بشه و باطل بشه، سر به زیر آب کردن هست. چه ابتداعا سر به زیر آب کنه بر بدن، چه ابتداعا بدن زیر آب بره بعد سر، فرق نمی کنه. اما خود سر به تمامه زیر آب بره، یعنی از پایین سر که گردن هست، خود گردن هم جز سر حساب نمیشه، از انتهای گردن و ابتداء سر اینجا به تمامه زیر آب بره، گفته میشه این مبتل صورت گرفت. حالا چه انسان ابتدا با سر توی آب بره یا فقط همین بخش رو توی آب کنه، چه با پا توی آب بره بعد این بخش به تمامه زیر آب بره. اما اگر نصف از این، سه چهارم از این زیر آب رفت، روز باطل نیست، باید تمام سر بره زیر آب. حالا سالهایی که در این رابطه میشه این هست که ما در بین روز که روزه هستیم دوش میگیریم، دوشهای هست خیلی پر آب هست، طوری که وقتی انسان زیر دوش قرار میگیره تمام فضای سر آب فرا میگیره. آیا روزه رو باطل میکنه؟ خیر، روزه رو باطل نمیکنه. برخی ها تو محیط کاری خودشون خیلی هوا گرمه، دستمال بزرگی تر میکنن، چند لایه رو سر میگذارن، باطل میکنه؟ خیر، باطل نمیکنه. برخی کارشون زیر آب اصلا، مثل غواص، مثل جوشکارهایی که زیر آب مشغول به کار میشن، اگر توی محفظه قرار بگیرن، آیا مثل تو اتاقکای فلزی قرار میگیرن، میرن زیر آب، مشکل داره؟ مثل زیر دریایی، اونم زیر آب میره، مشکل داره؟ خیر، اونم مشکل نداره. برخی از غواصها از این لباسهایی میپوشن، مثل لباسهای فضانورد هست که یک محفظه بزرگ متصل به اکسیژن روی سر دارن، سرشون با اون فضای فلزی یا غیر فلزی فاصله داره. آیا اون مشکل داره؟ اونم مشکل نداره. اما یه سری لباسهای چسبان هست که میچسبه به بدن، به سر، اون چجور هست؟ اون احتیاط داره که مثلا افرادی که این جنین لباسی دارن میرن زیر آب، چسبان هست که نوعا این غواص ها به این شکل لباس های پلاستیکی میپوشن، چسبان هست بهشون، به سر میچسبه، طوری که دیگه حکم متصل شدید به بدن داره اون شبه هست و اون مبتلا هست. صلواتی محمد بفرمایید. در جلسات گذشته در رابطه با زندگی عبادی صحبت کردیم. خداوند می‌فرماید من انسان را آفریدم که زندگی عبادی داشته باشد. این اسم زندگی عبادی خداوند می‌فرماید عبودیت نام داره، یعنی تمام عمر انسان طبق دستور خدا باشه، گناه نکنه، به نحو صحیح با شخصیت الهی زندگی بکنه. اینو بهش میگن عبودیت. حالا بخشی از این عبودیت نمازه، اینو بهش میگن عبادت. لذا عبادت بخشی از زندگی عبودی انسان هست، نه تمامش هست. و خداوند گفته من تمام زندگی شما را این گونه میخوام که با عبودیت زندگی کنید. انسانی که با عبودیت زندگی کرد، یعنی زندگی حلال بدون گناه طبق دستور خدا، این انسان کاملا از زندگی حیوانی فاصله میگیره، دیگه براش خوردن و آشامیدن و این چیزها در اولویت اول نیست. زندگی بدون گناه در اولویت اوله، با خدا بودن در اولویت اوله. آیه شریفه اینه: افمن اسس بنیانه على تقوى من الله ورضوان خیر ام من اسس بنیانه على شفا جرف فنهار بهی فی نار جهنم. میگه آیا انسانی که شخصیت خودش را بر اساس تقوا، یعنی زندگی بدون گناه، زندگی طبق دستور خدا و رضایت الهی معماری میکنه، برنامه ریزی میکنه و مدیریت میکنه، این بهتره یا کسی که زندگیش را و شخصیتش را این گونه معماری میکنه، مثل یه ساختمانی که روی شنهای روانه که هر آن احتمال داره فرو ریزی کنه، آخرش هم مشخصه، فنهار بهی فی نار جهنم، آخرتش هم مشخصه که تو آتش خواهد سوخت. به همین جهت هست که انسانی که زندگی خدایی داشته باشه، زندگی بدون گناه داشته باشه، زندگی طبق برنامه فرامین الهی داشته باشه، دیگه براش امور دنیایی، اون اموری که مشترک هست بین انسان و حیوان، که نوع جنگ های بشری هم به خاطر همینه، یا به خاطر ثروت هاست، یا به خاطر قدرت هاست، یا به خاطر شهرت هاست، یا به خاطر شهوت هاست، همه اینا حیوانیه. انسان از این زندگی فاصله میگیره، براش اهمیت نداره، توجه داره، مدیریتش میکنه. انسان موجودی است که باید بخوره، بیاشامه، استراحت کنه، ازدواج بکنه، تفریح کنه، گردش بکنه، همه اینا هست. به تو اولویت اول نیست. اولویت اول اون اینه که تمام اینا و تمام برنامه زندگیش بر اساس دستورات خدا باشه، حلال باشه، گناه نباش، و از اون طرف خودش به قرب الهی نزدیک کنه. قرب الهی یعنی چی؟ یعنی خدا یه مکانی است ما بهش نزدیک میشیم، این که صحیح نیست، خدا مکان نداره. آیا زمانی است که ما به اون زمان به خدا نزدیک بشیم؟ اونم که نیست. قرب الهی و تقرب الهی یعنی ما خودمون در وجودمون یک سری صفات هست، ما با اون صفات عجین بشیم، در خودمون ایجاد بکنیم، رشدش بدیم. خدا خدایی اون صفت داره، ما انسانی اون صفت داشته باشیم، میشه قرب الهی. خدا رحیمه، ولی خدایی رحیمه، ما رحیم هستیم، انسانی رحیم باشیم. خدا جواد خدایی عنایت به دیگران میکنه، ما هم جواد باشیم، به قدر امکان و انسانیمون جود کرم داشته باشیم. خدا عفو بخشنده است، کسی بدی کرد میبخشه، ولی خدایی میبخشه، همه انسان ها رو میبخشه. ما هم این صفت رو در خودمون ایجاد بکنیم، انسانی این قدرت عفو داشته باشیم، کسی بهمون بدی کرد ببخشه. این میشه تقرب الهی. تقرب در صفات هست، نه در زمانه، نه در مکانه، نه در ذاته، در صفات هست. لذا میگه نفقت و فیه من روحی، میگه من مقداری از صفات خودم، روحی خودم به انسان دادم. حالا این انسان باید این روحیه رو رویه کنه، اینو به فعلیت برسونه، اون وقت تقرب الهی حاصل میشه. خب ما برای این آفریده شدیم، ما آفریده نشدیم که بخوریم، خب حیوانم میخوره. ما آفریده نشدیم فقط بیاشامیم، حیوانم میاشامه. ما آفریده نشدیم که تولید نسل کنیم، حیوانم هم کار میکنه. ما آفریده نشدیم که تو جامعه مشهور بشیم، برخی از حیوانات هم کار میکنه، میمون همین کار میکنه. ما آفریده نشدیم که فقط ثروت جمع بکنیم، خب خیلی از این مورچه هم همین کار میکنه، شبانه روز کارش گندم جمع کردنه. اینها چیزهاییست، حلالش، حلال امور دنیایی چیزهاییست که قرار ما را زنده بداره برای چیز دیگری، و اون چیز چیه؟ تقوا و رضوان من الله، زندگی بر اساس ایمان، تقوا و رضایت خدا. این انسان رو به اوج میبره، انسان رو متعالی میکنه، بزرگ میکنه، اون شخصیت انسانی انسان رو به انسان میده. اما اگر در حد همون حیوانی بمونیم، مهم برامون ثروت و قدرت و شهرت و شهوت باشه، این دنیا رو به هم میرزه انسان اگر دستش برسه، به خاطر که برسه به اون، و سیری هم نخواهد داشت. یک روز جعفر برمکی رفت دارالخلافه، دید هارون الرشید نشسته افسرده است، به شدت ناراحته. گفت که هارون، جناب هارون چطور شده؟ گفت در خودم احساس رضایت و آرامش نمی کنم. هارون الرشید اینقدر بیت المالش پول داشت، چون جغرافیای جهان اسلام به چند قاره رسیده بود، اینقدر پول داشت که گاهی به این مطربها که شب می اومدن براش می زدن، مثل ابراهیم و موسلی، می گفت چقدر می خوای؟ اون می گفت آقا هر چی خودتون بدید. می گفت برو بیت المال هر چی می خوای بردار، سکای طلا اونجا بود، هر چی می خوای بردار. گاهی 50,000 سکه طلا برمی داشتن، اصلا تکون نمی خور، این همه مال داشت. چند هزار کنیز داشت، چند هزار این آدم کنیز داشت. کنیزا از تمامی قبائل و گروه های جهانی، یک کنیزی داشت توی مطبخ کار میکرد، این خیلی وضع زیاد خوبی نداشت. این هارون با عیالش مسابقه گذاشت، مسابقه گذاشت، این عیالش برنده شد، ننده شد، نرد بود چی بود من زیاد اطلاع ندارم، ولی برنده شد. برنامه‌شون هم این بود، شرطشون هم این بود که هر کس برنده شد هر چیزی طرف برنده خواست اون طرف انجام بده. این خانم که برنده شد گفت من حالا شرط باید ادا بشه. گفت بفرم. گفت تو امشب باید بری پیش این مطبخی، این خانومه که خیلی وضع سر و روح خوبی هم نداره، مال بلاد غریب هست، امشب پیش اون باشی و پیش اون بخواب. زنش تنبیش این کرد. هارون پیش اون مجبور شد با تمام این زنای زیبا و نمیدونم فلان و فلان و فلان، مجبور شد پیش این آشپز بخوابه. مأمون محصول همون شبه که امام رضا را شهید کرد، مأمون محصول همون شبه. یه همچین موجودی بود هارون، ده ها کاخ داشت، عرض کردم هزاران کنیز داشت، اموال مالی اصلا قابل حساب نبود، کسی جرأت نمی کرد به خاطر لشکری که داشت باش مخالفت کنه. این آدم نشسته رو تخت، جعفر برمکی میگه من رفتم دیدم یه آدمی با این ابهت و با این ثروت و با این مکنت و با این عوامل لذت اصلا افسرده است. میگه من هیچ چیزو خوشحالم نمی کنه، هیچ چیزی من رو به نشاط بر نمی داره. جعفر برمکی دستور داده بودن قبلا در یکی از باغات اطراف بغداد یک کاخ درست کنن برای هارون. سری دستور گفت سرعت بگیرید حالش بده، ما بریم اونجا شکاری بره و آوازخونا آوازی بخونند و خلاصه یه طوری بشه این از این حال بیرون بیاد. اونا انجام دادن، هارون رو بردن، دیدن نه هارون هم حالت افسردگی و ناراحتی داره. خب جعفر برمکی دید که خیلی دیگه اوضاع بده، گفت حالا من دیگه برگردم بغداد به کارا بپردازم. تو مسیر که می آمد به زندانی رسید که مسئولش سندی ابن شاهک بود و این زندانبان اون زندان بود و امام موسی بن جعفر اونجا زندان بود. گفت برم ببینم چجوری زندان موسی بن جعفر هست نیست، چون دو بار آقا رو زندان کرده بودن، هر دو بار زندانبانا در زندان باز کرده و گفتن آقا شما برید ما خجالت میکشیم شما اینجا باشید. اینو یهودی بود، سندی ابن شاهک یهودی بود دیگه، مسلمان نبود که بخواد اون کار کنه. رفت جعفر برمکی زندانو دید سندی ابن شاهک هست، گفت که موسی بن جعفر کجاست؟ گفت تو فلان زندان هست، فلان بند هست. رفت اونجا اتاق زندان رو دید، گفت که ایشون که نیست. گفت نه آقا اینطور که من زندانش نکردم، یه چاهی کندم توی زندان. او سنگه میبینی؟ گفت بله. گفت اون دهانه یه چاهیه، این سنگ رو گذاشتم، موسی بن جعفر رو اونجا گذاشتم که کسی نتونه فرارش بده. یک کند بزرگ، تنه بزرگ درخت هم اونجا هست، زنجیرم بهش بستم، به پاشم وز کردم، روزی یک بارم بهش قضام ده. گفت بریم ببینیم. در رو باز کردن، سنگ و کنار زدن، نگاه کرد، گفت چیزی که اینجا نیست. گفت نه چشمت عادت میکنه، نگاه. بعد از یه مدت که چشمش عادت کرد دید یک تنه بزرگ درخت است و یه زنجیری که به اون وصل هست و یه عبایی که رو زمین افتاده. گفت این که فقط عباست. گفت نه، زیر عبا موسی بن جعفر. اینقدر من به این گرسنگی دادم که ازش پوست و استخوان مونده، اینقدر نحیف شده. گفت چه کار میکنه؟ گفت صبحها فقط کارش دعا و سجده است و نماز تا شب و روزه هست، شبم به عبادت و به عبادت تا صبح. بعد گفت خب الان چه؟ گفت الان سجده داره میکنه. بعد گوش گرفت چی میگه؟ داره این میگه، حضرت این میفرمود عظم الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك، الهی رزن برزا. بعد دید عجب، این تو ته زندانه، به زنجیر وصله، به به کنده درخت وصله، این طور فشارش، این طور از خدا راضیه، این طور در یک فضای پر از نشاط داره عبادت میکنه. اما هارون همه چیز داره، این طور افسرده و افتاده. گفت عجب. این میزان اینه که حضرت موسی بن جعفر حیوانیت نداشت، اما در درون چا انسانیت داشت، بزرگی داشت، خورد و خوراک نداشت، اون حیوانیت نداشت، اما انسانیت داشت، اون عبادت خدا از اون آرامش است. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. اما اگر کسی اینو نداشت، عبودیت و عبادت نداشت، تمام وسائل زندگیش هم فراهم بود، گرفتار استراحا و استرس و ناراحتی است، چون امور دنیایی رو داره قوتوره. هر کس خدا داشت، هیچ هم نداشت، همه چیز داره چون خدا داره. اما اگر کسی همه چیز داشت، خدا نداشت، ولو همه چیز داره اما خدا نداشت، هیچ نداره چون خدا را نداره. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. خدایا ظهور آقای امام زمان تعجیل بفرما، دعا خیرش نصیب حال ما بگردان، چشم ما را به جمال مبارکش روشن و منور بفرما، طول عمر با عزت و صحابت حضرت مهدی نصیب مقام و عظم رهبری بگردان. مشکلاتی که موجود هست، گرفتاری ها، مسائل اقتصادی، تمامی این امور که همه هم زحمت میکشن برای حلش، خدا این مشکلات برطرف بگردان. شهدا، امام شهدا، رفتگان این جمع، به ویژه والدین، غریق رحمت واسعه خودن بدار. جمیع مرزای اسلام، مرزای حاضر، مرتبطین این جمع، شفای عاجل عنایت بفرما. حاجت حاجتمندان، به ویژه حضار ربا بگردان. مکر جهان استکبار به اشد وجه به خودشون برگردان. خدایا صحت، سلامت، طول عمر، رزق حلال، آبرو، عزت به همه مؤمنان، روزداران، به ویژه این جمع عنایت بفرما. تشیع اهل بیت در دنیا و شفاعتشون در آخرت و در آخر، حسن عاقبت شهادت نصیب ما بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله، و صلی الله علی محمد و آل محمد.